الله العلی العظیم. رسیدیم به چهارمین آیه از آیات مربوط به مسئله تکبر که مربوط به قوم عاد و پیامبر اونها حضرت هود که اصل آیه رو دیروز خدمت عزیزان گفتیم، توضیح دادیم. لکن برای تحقیق مسئله ما ناچار هستیم که وارد فضای تاریخی مسئله هم بشیم تا انشاءالله با کمک این مباحث تاریخی و شواهد تاریخی بتونیم انشاءالله بحث تفسیریمون رو کامل بکنیم. چند نکته رو در این زمینه از زندگانی حضرت هود خدمتتون تقدیم میکنم تا انشاءالله بتونیم به نتیجه برسیم. نکته اول این که حضرت هود علیه السلام که پیغمبر قوم عاد بودن، 10 بار نامشون در قرآن وارد شده و 1 سوره هم به نام حضرت هود ما در قرآن داریم، مثل نوح که اصلا 1 سوره به نام بله دیگه سوره به نامش داشتیم، اینجا هم همینطوره. برای هود هم 1 سوره به نام هود در قرآن اومده. این یه مطلب. مطلب دوم، نسبت حضرت هود با 7 واسطه به جناب نوح میرسه و حضرت نوح هم از همون زمان خودشون به اومدن این پیغمبر یعنی حضرت هود بشارت داده بودن. این دوتا مطلب. مطلب سوم، قرآن نسبت به جایگاه هود در قوم خودش اینچنین تعبیر کرده، دقت بفرمایید، میفرماید و الى عادن اخاهم هودا، دقت بفرمایید، و الى عادن اخاهم هودا، ما به سوی قوم عاد فرستادیم چه کسی رو؟ اخاهم، برادر اونها رو، که برادرشون کی باشه؟ حضرت هود. این اخاهم یعنی چی؟ چرا در مسئله حضرت هود از تعبیر اخ و برادر استفاده کرده؟ چه نکته ای داشته؟ مفسرین چند تا نظر دارن. بعضی فرمودن در اون زمان انقدر القه ها شدید بوده که مردم نسبت به افراد قبیله خودشون حس برادری داشتن و اصلا به افراد قبیله خودشون برادر اطلاق میکردن. این غیر از اون برادر نسبیه، نه، انقدر وابستگیشون به همدیگه شدید بوده که وقتی همدیگه رو میدیدن از شدت اون وابستگی، حالا من این اضافه کنم، از سر تعصب، از سر تعصب به همدیگه برادر میگفتن تا بتونن بیشتر همدیگه رو حمایت و پشتیبانی بکنن. همین الان هم آقا، همین الان من آقا این نمونه واضح خدمتون عرض کنم، توی این روستای ما، این دهات ما که از این که از این دهاتای شاه بوده، این آنی که از سادات هستن، مخصوصا اگر بیرون از اون فضا مثلا جای دیگه همدیگه رو ببینن، به همدیگه عمو اطلاق میکنن، به همدیگه عمو اطلاق، وای که عموی واقع هم نیستن ها، یعنی به حسب نسبی خیلی هم از هم فاصله دارن، اصلا با این نگاه و اصلا ربطی به هم هم ندارن. ولی از اون سر اعتقاداتی که نسبت به هم دیگه دارن، میخوان پشتیبان هم باشن، به هم دیگه عمو اطلاق میکنن که این حس صمیمیت میاد. این چیز خوبیه، یعنی به اعتبار این آثارش خوبه. اون زمان هم همین بوده، اینا میخواستن که این قبیله ها همدیگه رو محکم داشته باشن که در مقابل هجمه های قبائل دیگه شکست ناپذیر باشن. یه راهش همین کار روانی به همدیگه برادر بگفته. من عرض کردم این تشبیه که آوردم رو من خودم دارم لمس میکنم، ما تو منطقه خود اینو داریم میچشیم، لمس میکنیم. همین که سادات به همدیگه امو امو میگن، چقدر دلشون قوی میشه، چقدر نسبت به هم احساس صمیمیت پیدا میکنن، چقدر به آن آثار و برکات پشتیبانی از هم داره. اون هم همین بودن، به هم دیگه اخ میگفتن. این یه وجه بوده. نوح اونجا هم اخ اومده، اونو من دقت نداشتم، اگر اونم بود اونم همینه، اونم همین. این اگر اونجا اومده باشه که من دقت نداشتم، همین محمل ها برش باره. محمل دوم اینه که نه دیگه، ببینید قرآن در مقام نقل، آی با بریجن دارد بگدم گوش بده، در مقام نقل میگه اعتقادات شنین بوده، موقع تأیید بکنه که میگه اعتقادات شنین بوده، فکر شنین بوده، رفتی به محضر قرآن و شن قرآن نداره. قرآنی که وجه بدی نیست. حالا بعضی بالاخره اینو فرمودن، این یک فکر. یه فکر دیگه از بعضی از مفسرین دیگه هست که فرمودن نه، خدای متعال با تعبیر اخ در اینجا خواسته بفهمانه که ای هود، آیه ای نو، ما تو رو برادر این قوم فرستادیم، یه وقت نشید رو اونجا سرشون تحکم بکنه ها، برادری کن براشون، برادری با حس برادری با اونها رفتار کن که تو رو بپذیرن، هدایت تو نافذ باشه، تبلیغ تو نافذ. این برای ما درس واقع، یعنی روحانی وقتی جای وارد میشه باید برادر باشه، از سر برادری ناصح و خیرخواه باشه تا بتونه در دلها نفوذ بکنه. اگه تو دلها نفوذ نکردی نمیتونی تبلیغ بکنی، تبلیغ دین فقط از طریق نفوذ در قلب هاست. اینجا نه پادگان، نه نظام، نه ارتش، این چیزا که نیست، با زور که نمیشه، فقط اون بحث نفوذ قلبی میتونه مسئله رو محقق بکنه و هدایت محقق میشه. علی حال برای این تعبیر اخا این دوتا تفسیر اومده که بعض از مفسرین طرفدار اون بحث اولش هستن، بعض طرفدار این وجه دوم. مثلا بالاخره حالا این دو وجه ما خدمت اون عرض کردیم.
دو تا جمله خدمت من اول پیدا کردم که راجع به حضرت نوح علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت صالح علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، لفظ اخو تو قرآن در قرآن استفاده شده، اخاهم را هم برای حضرت خود استفاده شده، هم برای صالح، هم حضرت شعیب علیه السلام.
حالا این حرف خوبیه، ولی میخوام بگم در تمام اینها همین دوتا وجه هست. حالا بعضی از مفسرین اصرار داره که وجه دوم رو ثابت بکنه که بالاخره با مأموریت تبلیغی نبی الله سازگار تره. این سه تا مطلب. مطلب چهارم این که محل قوم عاد یه سرزمینی بوده به نام احقاف. احقاف یعنی جایی که توش رمل و ریگ وجود داره، خود کلمه احقاف به معنای رمل و ریگ. محل زندگی قوم آدم در سرزمین احقاف بوده که غالبا خیلی منطقه خاص و عجیبی بوده، و این موقعیت احقاف هم از نظر جغرافیایی بین یمن و عمان در جنوب عربستان بوده. این چهار تا نکته. پنجم این که جد این قوم عاد یه شخصی بوده، یه مردی بوده به نام عاد، عاد بن قوس. دیروز هم محضر که عرض کردم که اصفایی میکنم بسیار پست و کثیف، بسیار شهوت لان و کثیف، عجیب واقعا که طبق اون چیزی که ما تو بعضی از مفصل تفسیرها دیدیم شاید در تاریخ بی‌نظیر بوده. از این جهت متاسفانه شهوت پرستی و کثیف بودن در این وادی. اینا این قوم ها چند تا خصوصیت داشتن، خصوص رو سر خدمتون عرض بکنم، این نکته پنجم تموم بشه. اولا مردان بلند قامت بودن. خب بلند قدی و بلند قامتی در بعضی از دوره موجب فقر بوده، امتیازی بوده. مثلا اون موقع که بیشتر قدرت بدنی مطرح بوده یک قد کوتاه به درد نمیخورده، بلند قدی افتخار بوده و امتیاز بوده. این یک. دوم که بسیار قوی بودن، قدرت های عجیبی داشتن که بعضن بعضی از سنگ های کورو با دست میکندن برای خونه سازی میبردن، یه قدرت های عجیبی که ما واقعا با این وضعی خیلی مشد به مخیلمون نگنجه. این دو تا خصوصیت. خصوصیت رو که چقدر ثروت داشتن، اینا رو گوش بگید، کار داریم ما، تقاضا میکنم خوب گوش بگید، نمیخوایم تاریخ بگیم، نمیخوایم قصه بگیم، میخوایم تفسیر قرآن از صفت رذله تکبر بگیم، اینا رو میگیم که به اون موضوع بحث ما نرسیم. به قول اون بنده خود اون مدعا، اهل دل با اشاره دارن جلو میان که میخوایم چی بگیم. ببینید خصوصات این قوم بودی که بلند قامت بسیار قوی، انقدر که سنگار از کو با دست میکندن، بسیار ثروتمند، ثروتهای عجیب، خونه های عجیبی می ساختن. در بحث خونه سازیشون در بعض از آیات واقعا چه توصیفات بهترانگیزی داره. سوره مبارکه شعرا آیه 128 دقیق بفرمایید: اترنون بکل ریعن آیتن تعبثون، سوره شعرا آیه 128. این آیه در مقام استفهام توبیخیه. اتبنون داره به قوم عاد خطاب کنه، آیا شما بنا میکنید میسازید به کل ریع یعنی تپه، جاهای مرتفع. اینا کارشون این بوده، رو هر تپه و جاهای مرتفع میرفتن برج میساختن. چرا؟ به خاطر اینکه عبستی باشه و فخر فروشی کنه، نیازی هم نداشتن. اثر فخر فروشی، اثر فخر فروشی، اصلا کارشون این بوده. بالاخره میدان رقابت بوده، هر کسی تپه بلندتر گرمون و برج بلندتر می ساخته. آخره خصوصی که طویل العمر بودن، بین 400 سال تا 500 سال عمر متوسطشون رو گفتن. خب حالا توازن کنم، قبل از سوره ملکوتی از آن اینه یه جنبندی میکنم. آدم هایی که انقدر عمر طولانی دارن، آدم هایی که این همه ثروت دارن، آدمایی که این همه قدرت دارن، آدمایی که این همه خونه دارن، آدمایی که همه امکانات رو دارن، اینا سبب میشه که آدم به تکبر مبتلا بشه. اونم تکبری که با صدای پیغمبر خدا از خواب بیدار نشه، از تکبرش نجات پیدا کنه. فرض عزیزان من، اسباب تکبر از اینجا آنشی میشه. حالا به عزان رسیدیم، این بحث مهمی داشت، این شاید تکمیلی شد برای فرد. الحمدلله.